خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون جلسه قبل یه مقداری در واقع چیز رو تمام کردیم دیگه، این بحث پیشاهنگان رو تمام کردیم، وارد بحث چیز شدیم، وارد بحث فصل جامعه شناسی معرفت نوین شدیم که یه مقدمه‌ش رو گفتیم و اون بحث دورکیم رو خیلی مختصر گفتیم. این جلسه میرم سراغ اون فصل دومش که زیمل، وبر و تاریخ گرایی. شاید این بحث بیشتر از یه جلسه طول بکشه، اینجا که لااقل یاد داشتم نیا کردم، چون چند تا بحث مبنایی توش هست. ببینید، من اگه بخوام خلاصه بحث قبل در واقع این جامعه شناسی معرفت نوین رو بگم، این است که علم جامعه شناسی اساساً بر اساس قبول مدرنیته پیدا شد و در واقع قبول داشت که مدرنیته یک تحول عقلانیه تو عالم رقم زده که فضای روشنگه، اما یه آسیب‌هایی داره. در واقع نکته کلی که میشه گفت به معنا مفروض مهمترین جامعه شناسان مثل به همین دورکیم و وبر و دیگران هست، این است که باورهای انسان قبلا تابع دین بوده که این باورها نظم اجتماعی رو ایجاد می‌کرده و الان دین کنار رفته، از این جهت خوبه چون اینا میتونن شناخت پیدا کنن، اما عملا انسجام اجتماعی دچار چالش شده. اینو توی دورکیم گفتیم، به این معنا بخوام با این تقریر که گفتم، در واقع مسئله جامعه شناسی مسئله جامعه شناسی معرفته، چون که میگه عقلانیت و جامعه، یه عقلانیتیه، عقلانیت نه معنی عقل مستر چیزا، این معنی ذهنیتی بوده که به اسم دین که این جامعه رو شکل داده، این ذهنیت از بین رفته، حالا جامعه دچار عدم انسجام میشه، حالا ما تکونه چگونه این بخوام این انسجام رو دوباره برگردونیم. که دورکیم حرفش این بود که اساساً به یه محلاس یاد داشتم که نگاه میکردم دیدم جالبه، یه سال مثلا 93 نوشتم حرف مهمی ندارد، یه سلسله استحسانات میگه که مثلا معرفت مقدمه جامعه است، بعدا یه سال دیگه نوشتم اتفاقا حرف خیلی مهمی دارد بلاز جامعه شناسی معرفت، از این جهت که در واقع از این جهت ها میگفتم دومیه که نظرم درست داره اینه که معرفت است که ساختار اجتماعی رو میسازد. معرفت به این معنی اینا، این باورهاست که داره ساختارش رو میسازد، برای همیشه مسئله جامعه شناسی معرفت دیگه، نسبت معرفت به جامعه. و اتفاقا اون فرق جامعه شناسی معرفت و معرفت شناسی تو دورکیم خیلی پررنگ میشه، به خاطر اینکه میگه زمانی که اون معرفت جامعه رو نسازه و افراد به فردیت برسن، حالا میتونن معرفت مستقل داشته باشن. یعنی به یه معنا حرف دورکیم این است که پیدایش معرفت شناسی که دورهای متأخره به خاطر این تحولات ساختار اجتماعی است که در واقع اون انسجام از بین رفته.
این مسئلهش با دین همون انسجام اجتماعی،
کارکرد دین رو کارکرد اصلی دین رو این میدونه، و برای همین وقت متا با اینکه به این فاز معنا که توی جریان روشنگری میگه دین باور دروغیه، دین توهمه، دین در واقع روح جمعی داری القاعاتی میکنه که خودش باقی بمونه. اینجا تا یه نکته دیگرم نوشته بودم، بله. اما فصل دوم عنوانش ایشون گذاشته بودش زیمل، وبر و تاریخ گرایی، درسته؟ زیمل، سلام علیکم، جان خوب. زیمل، وبر و تاریخ گرایی. ببینید فصل قبلی رو ایشون عنوانش رو گذاشته بود چی بود؟ ایشون فصل قبلی این گذاشت آگاهی جمعی، تفکر پیشمنطقی و بازنمود اجتماعی. که من گفتم در واقع این فصل مسئلهش دورکیمه، با این تذکر که اون آخر چیدم از آقای لوی برول مطلعی میاره که در واقع دورکیم یه حالت نگاه خطی رو داره که در واقع جامعه چی؟ جامعه تفکر پیشمنطقی به معنای بیمنطق بوده تفکر دینی، ولی توی دوره مدرن در واقع تفکر منطقی و عقلانیت اینا میاد لیبرال فرق مهمش با دورکیم که احتمال داره به همین جدید نقای جدید اضافه کرده این است که او حرفش این است که پیش منطقه برای بی منطق نیست، نه هر جامعه برای خودش منطق خاص خودش داره، در واقع در اون نگاه جامعه شناسی معرفت رو تقویت میکنه که در واقع هر معرفتی با یک جامعه گره خورده و شما نمیتونید با معرفت جامعه امروز خودت در واقع معرفت جامعه اون موقع نظر بدی. خب اینجا ایشون سه نفر رو گذاشته ولی به نظر من میرسه که حرف اصلی توی این بحث اینجا وبره، منتها ایشون برای که وبر درست توضیح بده یه مقدار مقدمات میگه که این مقدماتش همون تاریخ گرایی و زیمله، یعنی در واقع ایشون توی قسمت دوم به نظر من میخواد وبر رو توضیح بده منتها تاریخ گرایی و زیمل رو به عنوان مقدمش مطرح میکنه. چه تاریخ گرایی مسئله از دیدهای شروع میشه. ببینید تاریخ گرایی رو در مقابل دو تا جریان میدونن، یکی در مقابل پوزیتیویست ها و یکی در مقابل هگل و این دوگانه مهمه. یعنی ما حالا خود اول در این فصل الان داریم توضیح میدیم مهمن اول تاریخ گرایی. تاریخ گرایی خب هگل هم کل ذهنیت در واقع فلسفه رو با تاریخ یکی کرد، اشاره به هگل داشتیم کلاس شما درسته؟ کل ذهنیت مطال یک گرم، اما این تاریخ گرا به یه معنی نفته مقابل یک گرم، اما تفاوت شد در اون اینه بخواهیم درست بشنسیم، یکی در مقابل پوزیتیویست ها پوزیتیویست فکر در مقابل هگل، در واقع یک نقطه مقابل این دوتاست. در قبل پوزیتیویست ها حرف اصلا این بود که بین حوزه علوم انسانی که اینا ازش به علوم روحی تعبیر میکنن با علوم طبیعی دو حوزه کاملا متفاوتند و تلقی پوزیتیویست ها این است که من قبلا گفتم به شما بکنم که یکم مقدراتی که ما تو حوزه مبتلا هستیم بهش تو حوزه علوم انسانی اینه که ما هنوز ذهنیت پوزیتیویست ها تو ما قرار داره، در که دیکتون آخر قرن 19 و اول قرن 20، یعنی این ذهنیت پوزیتیویستی که الان تو ایران خیلی رواج داره اول قرن 20 به یه معنا زیرا بشترده شده تو خود قرن. نکته اصلی دیلتای هم این است که میاد توضیح میده که اگر شما در حوزه علوم طبیعی در مواجهه با طبیعی با قواعد بیرونی سر و کار دارید، در حوزه انسان با قواعد درونی سر و کار دارید. یعنی چی؟ یعنی اگر شما اینجا تحلیلی که شما دارید بر اساس علت هاست و روابط علی رو باید شناسایی کنید و با اساس روابط علی شما تبیین داشته باشید، میگه آقا چرا آب جوشید؟ میگه به خاطر اینکه 100 درجه حرارت داده شد. یه رابطه علی رو پیدا میکنید، با یه رابطه علی تبیین و بعد از تبیین پیشبینی میکنید. روند اونم چیز دیگه، شما میفهمید قاعده ای رو شناسایی میکنید، نظمی رو میگه آقا علت جوشیدن آب 100 درجه حرارته. ولی همین میفهمید اگه فلانی داره 100 درجه حرارت ده پس 10 دقیقه دیگه آب اون جوش میاد. یعنی این نگاه. میگه آقا اگر تو علوم طبیعی این است، علوم انسانی اصل و ضابطش به قواعد درونی نه قواعد بیرونی و بحث معانیه، روابط بین معانی. یعنی چی؟ یعنی اینکه من این مثال گفتم برای شما، مثال همچنان این مثال میزنم، اینو من بیاد بزن زمین نگفتم بهتون. ببینید الان اینو ولش میکنن تابع
اراده شما؟
بله؟ نه تابع اراده نه، اینو به عنوان یه پدیده فیزیکی، حالا نگه من ولش کنم، شما این از این بار افتاد، این از این بار افتاد، از شما بزنیم آه چرا افتاد؟ این حرکت این علتش چرا؟ علت هم کلا رو کنه من چرا این حرکت رخ داد؟ چی بگید شما؟ میگید قانون جاذبه. شما که دوره الان زندگی میکنید میگید قانون جاذبه. 500 سال قبل زندگی کردید چی میگفتید؟ بس میل طبیعیه این. یا نگفتدم که مثال رو این گفت این یعنی این یا شما بخواه وقتی باید تحلیل کنید یا یه قاعده بیرون از این هست که علت و این علته دیگه نمیتونی بگی آقا نصفه این مثلا این یکی به خاطر میل طبیعیش افتاد، این یکی به خاطر جاذبه افتاد. یعنی یک حالت یکسانی تو تمام موارد هست، یعنی خلاصه یا حق ارسطو که میل طبیعی کاری میکنه یا حق نیوتن که جاذبه داره کار میکنه. یعنی شما میبینید که رابطه علی چون رابطه علی طبیعی به شما میده، یعنی نشون میده که چرا این منجر به آن شد و با دانستن چرا این شما میتونید پیش بینی کنید موارد بعدی رو رقم بزنید و اینها. اما شما الان نیا کنید این همه حرکت من من راه رفتم. چرا راه رفتم؟
بگید
چرا راه رفتم؟ آقا شما میگه الان سودنجی راه رفت سر کلاس، یکی بچه میگه چرا سودنجی راه رفت؟ میگه اراده کرد راه رفت. چی میگید؟
هدف
میگه مثلا میخواد حواس بال پرت کنه، میخواست نمیدونم خسته شده بود رو صندلی زیاد نشسته بود، میخواست خستگی بگیره. تو پاسخ چرا این کارو کرد؟ شما هر توضیحی که بدید عموما ذهن رو سراغ این نمیره که به خاطر اینکه یه مولکولی توی ذهن این ترشح شد، این هورمونه به عصب فلان زد، این عصب به اینجا زد، یعنی تبیین علی که علت بیرون از من به معنای اراده من، درون من، نه من معنی فیزیک من رو نمیخوام بگم، یعنی اونم یه یعنی روابط فیزیکی که تو مغز من داره میگذره با این کار ندارید. شما میگه چرا این کار رخ داد؟ میگه آقا این پدیده های انسانی ما با معانیش کار داریم، معنای راه رفتن این خستگی در کردن بود، معنای راه رفتن این توجه جلب کردن بود. این اون بحثی است که در واقع بحث بر افق رفتار اینو بحثو میکشونن به کنش. تفاوت از که رفتار و کنش اینه، کنش رفتار به اضافه معنا و اتفاقا رکن معنا حرف اصلی تو کنش میزنه. تلقی پوزیتیو نیستی، میگو ما میخواییم چیزی رو بشناسیم بعد رفتار و قوانینش رو بشناسیم. این ها میگن اون رفتار و قوانینش به درد نمیخوره. چی رو بشناسید؟ اون معنا. برای شما اگه ندونی سوزن چی چه نیتی تو ذهنش بود که راه رفت، چه آهال نیت آگاهانی خود ناخودآگاه، اون نمیدونی چرا راه رفت. هزاری هم بیه توضیح بیولوژیک بکنید، توضیح نمیدونم سلول و عصب و مغز و فرکانس و فلان بکنید، به درد علوم انسانی نمیخوره. این اینجا دیتای در واقع داره برای رو برمیگردونیم، میگه آقا علوم انسانی سرکارش با قواعد درونی نه با قواعد بیرونی، و چون سرکارش با قواعد درونی اصلا چیز دیگری میخواد کشف کنه.
من یه جمله از شیادش کردم پیداش بکنم، این جمله خوبی بود. کتاب بود امروز خوندم و یه گفتم جمعه رو بگم ببینم سر همین توضیح
حالا اون نکته اصلیه نمیخوام خود دیلتا های به شدت نسبیگراست. دنبال اون جمله که این نوع نگاه نسبیگرای دیلتا های خیلی خوب توضیح میداد، من یادداشت کردم که بگم چرا این خیلی طبیعی به نسبیگرا میفته. حالا اون خلاصه که اینجا یادداشت کردم اینه، ولی اون جمله هی پیداش نکردم. ببینید شما وقتی که با روابط بیرونی سر و کار دارید، با خود ظاهر رفتار سر و کار دارید، یعنی حتی تو حوزه علوم انسانی هم نگاه پوزیتیویستی با چی سر و کار داره؟ با ظاهر رفتار، که ظاهر رفتار تو جوامع مختلف مشترکه. این مسئله چیه؟ حوزه های ما قبل انسان تغییر جدی ایجاد نمی‌کنه، اما تو حوزه انسان تغییر جدی ایجاد می‌کنه. چرا؟ این بحث می‌خواستم اغلب دوستان باشن این نکته رو اونتا نیستن، حالا ضرر کردن به ضرر خودشون.
ببین
این چیه؟ ضرر میشه بگید دیگه. این نکته که گفتم به نظرم اون بحث انسان شناسی یه نکته خیلی مهمش اینجاست. ببینید یکی از پیشرفت‌هایی که توی فضای دانش غربی رخ داده و این پیشرفت دست ما رو خیلی غنی کرده تو بحث‌ها و خود غربی‌ها مبانی ندارن و اتفاقا اینجا از بحث‌های خیلی پرکاربرد، یعنی تو همین جاوشاس معرفت هم زیاد نمونه پیدا می‌کنه، اینه. شما تو دوره سنتی طبقه بندی دانش تو نگاه ارسطو یا مسلمانان دوره سنتی منظورم چی بود؟ شما گفتید که دانش هم حکمت بود یا علم حکمت یکی بود؟ این حکمت، حکمت نظری بود، عملی، حکمت نظری طبیعیات بود، از اون برای بمیسن الهیات و ریاضیات و طبیعیات، درسته؟ خب این حوزه طبیعیات الهیات که موجود و همه موجود و اصلا بدون قید باید بحث بکنه، ریاضیات هم که در باره حوزه جسم تعلیمی و ریاضی ایناست، حوزه‌هایی که ما توی متن واقع عینیه
سلام
عینی که باش سر و کار داریم میشناسیم،
سلام علیکم
حوزه‌ای که ما باش سر و کار داریم همش میاد تو طبیعیات. امروز شما طبیعیات تجربه فیزیکسه، همون فیزیکسه، این علم فیزیک.
اما امروزه حوزه که قدیم بهش میگفتن طبیعیات، الان شما مثل روز روشن که تو این حوزه یه حوزهش، یعنی شما که دارم میگن جامعه بشری، جامعه کل انسان ها، یعنی توی دبیرستان دیگه نمیفهمند این، اینکه تو دبیرستان میفهمند 500 سال پیش که نمیفهمیده ها، که شما یه حوزه دارید مال فیزیک و شیمیه، یه حوزه دیگه دارید مال زیست شناسیه، یه حوزه دیگه دارید مال علوم انسانیه. درسته؟ یعنی الان برای همه مثل روز روشنه که بحث علوم انسانی غیر از بحث زیست شناسیه، بحث زیست شناسی غیر از بحث اینا همش اون موقع طبیعیات بود. شما علم النفس هم اینجا داشتی، جانور شناسی هم اینجا بود، نمیدونم فیزیک هم اینجا بود، تو دوره سنتی بود دیگه. خیلی واضحه، اینقدر واضحه، میخوام اینقدر از این حرف واضحه خب نتایج عجیب غریب بگیرم. اما چه چیز خیلی مهمی رخ داد؟ ببینید دعوای اصلی ما متدینین با ماتریالیست‌ها سر چیه؟ اونا میگن عالم فقط ماده است، ما میگیم عالم فقط ماده نیست، بلکه موجود زنده خودش خیلی خبره تو عالم، و حتی از این مهمتر انسان یه خبر دیگری است تو عالم. معلومه؟ دعوای اصلی ما با تفکر ماتریالیستی سر دو پله است. یکی اینکه آقا حیات صرفاً یه امر فیزیکال نیست. درست یادم؟ حیات یه امر ماوراییه. حتی اگه یه عده از ماهان هم بگن حیات هم مادیه. شما تو تلقی مشایینا بگیرید که میگفتن نفس نباتی نفسه، چیز اینا هم مجرد نمیدونستن، تا امثال مرحوم مجلسی و اینا که مجرد ممکنن. حتی اینا هم که با هم یعنی ممکنه توی ما فرق باشه، یه چیزی قدر متیقن و قطعیه. آقا انسان فرق میکنه با همه چیز. درست یا نه؟ مثلا دعوای ما، اون دعوای آفرینش ما تو درس انسان شناسی که درس میکنم محور بحث اینه. دعوای آفرینش این است که انسان با بقیه چیزا فرق میکنه یا نمیکنه. تئوری داروین میخواد بگه نه فرقی نمیکنه. همونه یه ذره این برتر. نگاه دینی میخواد بگه خب من با دمیدن روح یه کاری کردم با این که این یه چیز دیگری شد. معلومه ثم شأن خلقا آخر. ببینید حالا من توی درس انسان شناسی دارم مفصل اونجا گفتم، خواستید برید مفصلش بخونید، گفتم تئوری داروین محل نزاع اصلی خدا و ابلیسه، یعنی موقف ابلیسه. کجای تئوری داروین؟ نه اینکه انسان از میمون است، این نه، این به نظر مهمی نیست، گفته دارم اینها، اینکه انسان فقط از میمون است، از این دارم بس کرده بودم. خب ببینید چی؟
هفته پیش گفتم
خب خوبه. خب ببینید این حرف نکتهش این است که آقا علوم انسانی این پس اینم گفته بودن؟ علوم انسانی یعنی اصلا مبنای ما این است که شما انسان رو بشناسید یه چیز دیگه باید بشناسید. و امروزه قطعی شده. یعنی چی قطعی شده؟ یعنی شما 500 سال قبل یک کسی استاد طبیعیات بود، هم برای شما فیزیک میگفت، هم زیست شناسی میگفت، هم علم نفس میگفت. اما امروزه یه استاد فیزیک بره تو دانشگاه زیست شناسی بهش بگن کم داری تو، حرف درستابی نداری برای ما. استاد قدر زیست شناسی، برنده سوال نوبل زیست شناسی، نمیدونم جایزه نوبل زیست شناسی، بیاد سر کلاس اقتصاد، بیاد سر کلاس حقوق، بیاد سر کلاس جامعه شناسی، میگن حالت خوبه؟ اشکال معلومه؟ این خیلی حرف مهمی ها. ببینید آیت الله جوادی اولیا تعبیر خیلی خوبی داره، چون مبادی معرفتش منقح نشده مسخره شد. ولی اصل حرف خوبی، البته ایشون یه ملاحظاتی با من دادم تو حرفش بعد می آورد که مطلب جالب باشه. ایشون خیلی سال قبل صحبت کرد، گفتش که آقا جون آخه یعنی چی با پزشکی که رو موش آزمایش میکنید میاد رو انسان هم همین کارو میکنه؟ این چه پزشکی است که موش و انسان رو یکی میکنه؟ آیا پزشکی جزء علوم انسانی است یا جزء علوم زیست شناسیه؟ الان ذهنیت این است که علوم زیست شناسیه. چرا؟ چون هنوز تو این افق دارن اینجا فکر میکنن، در حالی که انسان همه میدونن با حیوان فرق داره، فرق بنیادی داره. یکی از چیزایی که از ذهنیت ما هم خیلی دور شده، فضای احادیث خیلی پررنگه و فضای فلسفه مشابه اینا این پتانسیل داره که آقا اساسا شما نمیتونی در مورد جسم حرف بزنی بدون بحث روح. ببینید شما مثلا بحث تغذیه توی معنویت دیدید احادیث چقدر داریم؟ مثلا شما سرکه یشد دل عقل، سرکه چیکار میکنه؟ یه مادیه دیگه، یشد دل عقل یعنی میره تو بدن شما. عقل که همون موجود مجرده مگه نبود که تو احادیث کل در روی صورت میکنن؟ نمیدونم عدس قساوت قلب رو دیدید دیگه، برای قساوت قلب، دفع قساوت قلب عدس بخورید. قساوت قلب یعنی این قلب من مثلا اینجوری شده، چون بسیم نکته رو برسونم، این ارتباط بسیار عمیقه توی وجود انسان که من گفتم این فقط از میمونه. ما ها متاسفانه تو تفکر دینی متأخرمون، مخصوصا به نظر تقصیر فلسفه صدرایه، اینجا مقصرش من فلسفه صدرایه و صدرایان متأخر، حتی خود صدرا هم اینقدر اینجور نبوده، این شده که ما یه ذهنیت از روح پیدا کردیم. یعنی اگر داروین میگفت انسان فقط از میمونه، ما هم الان اغلب ما بپرسن انسان چیه، میگیم انسان روح است، در حالی که آیه قرآن اینو نمیگه. اون نکته مهم انسان این است که انی خالق بشرن من سلسال، آیهشو گفتم دیگه جلسه قبل، این آیه که نخوندم که این فقط از میمونه گفتم، آیهشو نگفتم دعوای چیزو که گفتم. ببینید حال دعوای داروین من تو آیه قرآن اینجوری توضیح میدم، سوره هجر، سوره هجر باید خیلی آیه قشنگه، حتی خونم را قشنگه، کتاب خوبه، توصیه میکنم حتما بخونید، نویسندش بسیار معتبره، باور کن یه خنده جدی دارم میگم. کتاب خیلی معتبره بابا، از این معتبرتر کتاب نویسندش بسیار معتبره. حالا میگم هیچ کی، حالا من میگم شما بخندید، ولی واقعا ذهنیت همون همین خنده است. یعنی شما بدون آقا اسوار مثلا رسائل کفای خیلی کتاب مهمی، قرآن هم کتاب خوب گریه، تو ذهن عقل ما قرآن اصلا تو رده کفایی دارم هم نمیگه، ولی انصافا کتاب خوبیه، من خوندمش، شما توفیق کنم بخونید لاقل یه بار بخونیدش. یا تو میمونید چی؟ تفسیرش هم خوندی؟ تفسیرش هم خوندی؟ خودشو نمیخونی؟ مشکلی نه؟
نه خودشم
خوندی؟ نه قرآت بکنی نمیخونی؟ تفسیر کاری؟ نه خودشم خوندی نه؟ آفرین آخه میدونید مشکلی که ما ایرانی ها داریم این است که، یعنی مشکل ما نه، مشکل عرب ها این بود که فارسی بلند نبودند. یا مشکلات عربی سردستان این فارسی بلند نبودند. بچه فارسی بلد داردن خدا که بینه میخواست بگه قرآن بخونید مجبود عربی بگه، گفت اقرأوا ما تیسر من الفقرأوا ما تیسر من القرآن، بعد این فقرأوا ما تیسر من القرآن تو فارسی ترجمه شد، گفت تا میتونید قرآن قرائت کنید. بابا این اقرأی که اونا میگن هم بخونید خودمونه. حالا این هم از بابه تیدش. ببینید آیش اینه، این رو من تو انسانشناسی مفصل کردم، تو میخوام بگم فقط اون ذهنیت رو بیارم اینجا که خوام استفاده کنم. اینید از قال رب و کلل ملائکه اینی خالقون بشرم، یه درشو خود میگه میدارم خالقون بشرم من سلسال من همه این مسلوم.
سر پایین دادی؟ چند
رب؟ آره درست میشه، منتها من هیچون باز دیگرش نفعی دست هم اینجوری میگیرم خود به خود نمیشه، اینو اینجوری بذارم میذارم ببینیم میشه نمیشه.
ما از همه کار کردیم همه
برگشت. خب ببخشیم گفت که ولقد خلق در انسان هم این سلسال من همه این مسلوم ول جانه خلق ناهو من قبل و من نار سموم از قال رب و کلیل ملائکه اینی پایل غم بشر هم این سلسال من همه این مسلوم. در صفت کلاره هم گفته اقلال طلبان هم ندارن، یعنی چی؟ تو حالت عادی سلسال همه این مسلوم، یک چیزی که یه جوریه که یه جوریه. همیشه گفت کینو تراب راحت بود، اینجاش آیت موضوعیت داره، سه بار توی ظرف چند آیه تکرار میشه، میگه خلق در انسان من سلسال، بعد دو سه آیه بعد میگه اینه خالق اون باشه، من این سلسال درست میکنم که شما نگید روحه، اندانی که شما نگید روحه. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، فقط همه ملائکه سجده کردن، شیطان سجده کرد، چرا سجده نمیکنی؟ لم اکن لأسجده لبشر خلقته من سلسال من همه این مسنون. اینجا چه تفکر داری؟ ببینید که پاسخ هم اینه، میگم من به شیطان پاسخ هم میگم آقای شیطان نکن، مگه من به تو گفتم که اینجا سجده کن؟ من گفتم اینجا سجده کن،
درسته؟ نگفتم وقتی از سلسال آفریدم سجده کن. درسته من از سلسال آفریدم، اما وقتی سبعی تو من فقط توی مروحی سجده کن. اما شیطان میگه که آقا من بمونی که از سلسال آفریده سجده نمی کنم. یعنی چی؟ یعنی انسان فقط از میمون است. انسان فقط از سلسال است. فرق نمی کنه سلسال با میمونش فرق جدی نداره. یعنی این تعبیر شما تا میپذیرین تا میمونش رو بعدش هم خوابشام کن. اما ما از این طرف افتادیم. آقا نمیگه که انی خالق و بشر من روحی. خیلی فرقشه. یا که انی خالق و بشر من روحی، یا که انی خالق و بشر من سلسال من هم مسلمون ازا سبیت و هو و نفخت و فیهه. آقا این یکی رو من میگم سجده کن. نگم ایوه هست ملائکه اسجدوا لروحی. درستم از رو بسنم؟ یعنی ما هم از این برای با افتادیم. آقا ما علوم انسانی یه علومی است که واقعاً با زیست شناسی متفاوته. خب این تفاوته حرف دیتایی داشته میگفتیم دیگه. حرف دیتایی میگه اون تفاوته به چیه؟ به این است که توی حوزه‌های فیزیکی و حالا قول زیست شناسی شما با علت ها سرکار دارید، با طبیعی سرکار دارید، با پیشبینی سرکار دارید. اما اینجا شما با معانی سرکار دارید. حالا دوستان خنده دیوید من کنش سرکار دارید، کنش رفتار به اضافه معنا. یعنی این دو تا با هم دیگه از من که راه میرن، هم یه کار فیزیکی داره رخ میده، هم معنا داره اشتراک میشه تو کار من. شما میگه خسته بود راه رفت، میخواست توجه ما رو جلب کنه راه رفت. هر کاری که من دارم انجام میدم، همین دارم دستمو تکون میدم، دارم با شما حرف میزنم. چرا دستمو تکون میدم؟ ممکن حواسم نیست چرا دارم تکون میدم، ولی با همین دستم شما میگه زبان بدن معنای این حرکتش این بود. من مثلا بزنم گفتم این معنا دارم، یه معنا حتما آگاهانه عمدی اینجوری نیستا، ولی شما انسان رو معنا میشناسید. خب خود دید پای که این حرف مهم و زد دادن رو میگه آقا علوم انسان غیر از علوم طبیعیه به شدت نسبی گرا شد. چرا؟ چون میگه که ما باید بریم سراغ معنای رفتارها و معنای رفتارها در فرهنگ‌های مختلف متفاوته، برای همین ما نمیتونیم هیچ معنای واحد بشه. جمله رو فعلا پیداش کنم یادم افتاد دو تا گفتم، یه اولی ان ثانیانی بود که اولا اولا رفت، حالا من الان تو حافظم اومدش، اولا رفتار معنای رفتارها تو جوانب مختلف متفاوته، ثانیا معنا رو خود کنشگر درک میکنه. شما مثلا اگر این مثالای معروف میزنم، میگم آقا برداشتن کلاه احترامه یا توهینه، این متناسب با اون کنشگر است که تو اون جامعه دارن زندگی میکنن. پدر من تو خیلی شهرهای جای مختلف ایران گشته، بعد ایشون میگفت، گفتش که یادم تا من یادم رفته کدومشه، میگفت یه جایی رفته بودیم مثلا فکر کنم یکی مال بختیاری ها بود، یکی شاید کردها بود، که میگفت اینجا اگه شما چای میخوریم برگردونی، شاید تو عرب ها بود، برگردونی فحش ناموسیه تو یک منطقه. یه جای دیگه ایران رفتیم، اگه چای میخوریم برنگردونی یعنی من دوباره چای میخوام، انقدر برای چای میزنم و اگه نخوریم ناراحت میشن، که اینو برش گردونی عربا. خلاصه میگفت این دو جای مختلف، این دو تا رو میگفت چیز. خب ببینید این میگه معنای این برگردون در این اصلا ربط به فیزیکش نداره. حرف دیتایی دارم میگم، علوم انسانی شما زمانی میتونی بفهمی که این اصلا شما فرهنگ سر کار دارید. فرهنگ چیه؟ فرهنگ همین معانی است که من این بحث حجاب که مستفیض شدید یا نشدید تو شبکه 4 داره پخش میکنه، بحث حجاب مطرح کردین الان شبکه 4 داره پخش میکنه، بید مستفیض شدید، بحث خیلی خوبیه.
آره شما
ها؟
آره شما؟
آره الان فکر کنم استاد امروزش فرهنگ تمام شد، 8 قسمت از یک شنبه شروع شد تا فردا زنده شد، 5 و نیم بعد از ظهر.
خانواده مقابل،
خانواده مقابل هستم، دو تا سماشه ایجاب نیست، خانواده مقابل.
چیه
موضوعتون
توی ایجاب؟
کل ایجاب من دارم میگم، عنوان گذشته ها آینده، عنوان تا اسکی، اما مسئله توی ایجاب چیه؟ و بعد اونجا مثلا یه محور گذاشتم، یه قسمتش که شاید امروز پخش بشه، عارف کنم، بحث فرهنگسازیه. میگم ایجاب فرهنگسازی که خب فرهنگسازی کنی یعنی چی؟ وقتی افراد نمیدونن فرهنگ چیه، الان همه این محصول کشتر رو میگن ایجاب فرهنگسازی چی بذارشون میان؟ به کدوم سازمان بگیم 4 تا بنر بزن؟ فرهنگ سازی فقط شده بنر زدن و 4 تا جمله نوشتن. آقا فرهنگ یعنی معنا. اگه میخوای فرهنگ بسازید یعنی معنایی رو از ذهن کسی بردارید، یه معنی دیگه جاش بذارید. بعد اونجا من مفصل بحثیم زدم اصلی باید تو حجاب فرهنگ سازی بکنید، بعد بدونید چه معانی از حجاب در ذهن مخاطب هست. مثلا امول بودن، مثلا وابسته به حکومت ظالم بودن، مثلا پلکان قدرت، اینا معانی حجابه. شاید داره بردارید بجاش معنای سیانت، معنای کنشگری، معنای اینجا پشت معنی گفتم. اگه تونستی این معنا رو جابجا بکنی بردی، اگه نتونستی این معنا رو جابجا بکنی هزاری پولم خرج بکنی. فرهنگ سازی صرف پول خرج کردن و بنشست موندن نیست. آقا حرف دیگه، حرف دیگه دیگه میگه آقا علوم انسانی اصلا با فرهنگ سر کار داره، فرهنگ با معنا سر کار داره. شما نمیتونی در حوزه انسانی حرفی بزنی که در معنی نباشه. حرف زدن رو انسان نگفتی. خب اگه ما بخوایم در معانی بریم، معانی از این جامعه به اون جامعه، به خاطر اینکه کنشگرها متفاوتن و تو فرهنگ‌های مختلف معانی متفاوتن. برای همین است که خود دیلتای کاملا میفته تو نسیگرایی. یعنی افق بحث دیلتای هیچ شد دانش به معنای یه چیز جهان شمول دیگه ندارید. حالا دوستان که چیز علمان متخیل هم دارم این فصل سه رو توضیح میدم. من کسیم محور بلدن ببه ایشون مومان مقدمی ببه داره تاریخ گرایی و زیمیل رو توضیح میده که چگونه ببه داره بین اینها جمع میکنه. خب این حرف دیلتایی بود. یکی از کلمه های مهمی که توی دیلتایی هست این است که من این داشتم میگفتم، ببخشید این دیگه اول دوستان حالا چند نفر ببینید گفته تاریخ گرایی یعنی دیلتاریخ گرایی یعنی دیلتاریخ مشخصا تاریخ گرایی با دیلتا شروع میشه و تاریخ گرایی اولا در مقابل پوزیتیویست الان توضیح دادم سال در مقابل هگل. در مقابل هگل یعنی چی؟ حواستون باشه ما یه تاریخ گرایی مال هگل داریم که هگل کل فلسفهش فلسفه تاریخه. اصلا تحولات عالم تاریخه، اصلا خدا روح مطلقه که داره تاریخ رو تعیین کنه، یعنی فلسفه. اما اینا این تاریخ گرایی که ما داریم بحث می‌کنیم اصلا دیده به شدت با هگل هم مشکل دارن. مشکلشون با هگل چیه؟ اینا میگن آقا جون بحث فلسفه هگل فلسفه به شدت انتزاعیه، ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی واقعی نیست، یعنی انضمامی نیست. اینا من حالا این کلمه واقعی انضمامی رو من اینجا توضیح بدم به دوستان، چون اغلب ما حوزه‌ای اغلب ذهنمون انتزاعیه. با اینکه مثلا اگه فلسفه کار کرده باشیم از بدی فلسفه اینه ذهن رو به شدت انتزاعی می‌کنه و واقعی نمی‌کنه. ما تو ادبیات فلسفه خودمون این دو تا کلمه که در مقابل هم میاد قاطی می‌کنیم، میگیم آقا فلسفه داره موجود به ما و موجوده، یعنی در واقعیت به ما و واقعیت، یعنی ما واقعی‌ترین واقعیت داریم مطرح می‌کنیم. چرا میگه واقعی نیست؟ اشکال معلومه، چون خودم مدت‌ها برای خودم سوال می‌کردم، میگفتم اینا این به ما رو متهم می‌کنن، میگن شما انتزاعی و غیر واقعی حرف می‌زنید. میگفتم این دو تا همیشه تو ذهن من چی یعنی چی انتزاعی واقعی؟ انتزاعی ما داریم، انتزاعی ما تو ادبیات همین فضای علوم انسانی غیر فلسفه تو این فضا کاملا انتزاعی نقطه مقابل انضمامیه. بعد انتزاعی تقریبا معادل شده با خیال بافی وهمگویی. بعد کار فلاسفه ادبیاتی رو توضیح میدن از جنس خیال و وهم و توهم و خیال بافی ایناست. بعد خب آنها که کسی این فلسفه اسلامی کار کرده شما اصلا فلسفه به خود بین برهان و توهم عرض بذاره، درسته؟ این هیچ هم به جا نمیرد. الان تازگی جا افتاده. خب الان که معنایی که مد نظر این است که بعد توضیح میدن و براتون توضیح بدم. ببینید فلسفه ما انتزاعیه، مرد و واقعیت نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما تو فلسفه با چی سر کار داریم؟ با احکام موجود به ما هو موجود، نه موجود به ما هو آقای فلانی. برای همین حرف های ما اینقدر کلیه که به درد هیچ مسئله عینی نمیخوره. با چند مثال توضیح بدم. یعنی در مسئله این نمیخوره، یعنی شما من برم اصلا بحث‌های فلسفی اینجوریه، بحث‌های فلسفی شما هر طرفشو بگیری عالم بره بالا بیاد پایین، شما همون که هستی هستی. یعنی مثلا من مثال ساده‌ترش رو دارم، مثلا جبر و تفویض، یکی از بحث‌های دامنه‌دار فلسفی از قدیم الایام تا حالا بحث جبر و تفویض دیگه. یه عده طرفدار جبرن، یه عده طرفدار مثلا تفویضن، حالا ما هم میگیم بین الامرین، درسته؟ آقا اینایی که میگن جبره چه چیزی تو عالم رخ بده؟ اینا میگن ای ما فهمیدیم اراده بود. یا اونایی که میگن تفویزه اگه چی بشه قبول میکنن که نه تفویز نیست، مثلا اینجاش جبریه، یا ما که معتقد به اختیاریم، ما به قول خودمون حد وزدیم، اگه چی بشه میپذیریم که اختیار نداریم. ها هیچ، هر چی بشه، بحث فلسفه اینجوریه، هر چی بشه ما توجیهش میکنیم. شما میگه آقا ببین یه آدم اینجوری گرفتن بردن کشتنش، میگه نه اونجاش اینجوری اختیار داشت. آنجا معلومه چی دارم میگم، میگه آقا تو مگه نمیبینی همه سر ژنتیکی اومده؟ میگه درسته ژنتیکی اومده، اما اینجوری اختیار داشت.
امکانش برسه
چی؟ یعنی ما یه معنایی داریم که تو دعوای فلسفی عالم هر تا شما که میگه خدا هست، اگه چی بشه قبول میکنی خدا نیست؟ ها؟ این مثال خیلی بارز بحث فلسفی. اگه عالم چجوری باشه این وقتی خدا نیست؟ ها؟ هیچ جور. شما هر جوری عالم رو جا بجا بکنیم، استدلال ما یه استدلالیه که نسبت به تغییرات عالم خونساست. میگه مثلا قاعده فلسفه قاعده ایست که احکام متن واقعیتی باشه که هر تغییر درش رو نداشته باشه. در که ما تو علوم انسانی با چی سر کار داریم؟ با تو زندگی با چی سر کار داریم؟ با این انسانی که اینجاست یا اونجا. ببینید این نقطه ضعفی که حوزه نمیتونه به سمت علوم انسانی بره و هنوزم نرفته، این است که همیشه بخواد بحث انتزاعی بکنه. حتی تو افق فقه ما فقه به شدت اقتضای انزمامی داره، حالا نمیگم اقتضای انزمامی شد ولی تو فقه دنبال چیم؟ یه حکم بگیم این انسانه، مهم نیست انسان امروز باشه انسان 500 سال قبل، انسان ایران باشه انسان بورکیناباسو، انسان 10 ساله باشه سن تکلیف 15 ساله باشه یا 95 ساله، انسان اینه حکمش. برای همین نمیتونیم برای جامعمون حرف بزنیم. من این سنه تحول این همین توی همش خانواده مقاوم نشستایی داشتیم اونجا پیاده شده مقدمه زدن تو مقدمه اینو اونجا گفتم گفت آقا این سند تحول نظام آموزشی چرا به هیچ دردی نمیخوره؟ من اینو 10 سال قبل میگفتم، اولی که سند چاپ شد اینو گفتم، هنوزم که هنوزم هم رو حرفم بایستدم. برای میگم آهی میگن که بهش عمل نمیشه، عمل اصلا برای عمل شدن نیومده این سند. چرا؟ به خاطر اینکه این سند درباره کی داره صحبت میکنه؟ درباره انسانی که انسانی هدف سند، هدف این سند چی؟ سند تحول انسان مطلوب ما که بخواد نظام آموزشی درست کنه چیه؟ انسان عاقل متدین ولایتدار. عبد صالح بگه خوبه، عبد صالح ولی در خدمت اجتماعی چی؟ اوصافی رو گذاشته سه خطه، اوصافشو بگردی تو اصحاب ائمه دو تا پیدا می‌کنی. هر امامی آقا شما قراره برای انسان ایرانی 1400، اونم انسان ایرانی 1400 که قراره 12 سال با این نظام فزتی یه چیزی یاد بگیره. منظور معلومه؟ یه بار شما ذهنیت این است که آقا من میخوام برای انسان ایرانی، نه انسان مالزیایی، نه انسان هندی، نه انسان آمریکایی، انسان ایرانی، انسان ایرانی امروز، نه انسان ایرانی 500 سال قبل، نه انسان ایرانی 500 سال بعد، انسان ایرانی امروز با چی؟ با نظام آموزشی که نظام آموزشی ما اینه، معلمامون هم اینه، درس کلاسامون هم اینه، وضعیت امکاناتمون هم اینه. برای اینها میخوام بگم این نظام چه انسانی درست کنه. اشکال معلومه؟ اگر شما ناظر به این سند می‌نوشتی، این سند کاربردی میشد، میتونستی بری اجراش کنی. اما تو این سند چی نوشتی؟ هر چی شعار داری نوشتی دیدی؟ میگه من شعاری منظور اینه، میخوام این مرد از مخالفین دفاع کنم. شعاری یعنی چی؟ یعنی آرمان ها هر چی دلت بخواست نوشتی دوش. خواهر نمیتونه این کار بکنه؟ قطعا نمیتونه. اولیات ما یه گفتر وقتی کنی اگه باشه چیز خوبیه که متاسفانه کم بگیره میشه تو عالم. ببین شما یه عالم هدف نوشتی که تنها من اون موقع اینا که سند تدبیر میکردم بهشون گفتم که اون چرا 12 سال؟ آقا شما میخواید بگید آقا جون من میخوام بچه رو از خانواده جدا کنم، به یه دلایلی جداش کنم، ببرم توی محیط ایزوله شده خودم، اینو دیگه آموزش برابرش، و بعدش اینجوری بدم تحویل شما. من که میگم این محیط تو که اصلا اونجوری تحویل نمیده. سال چرا 12 سال؟ چی کار میخوای بکنی 12 سال؟ چرا 12 سال میکشی؟ آقا اون غرقه مبنا داره، باید خانواده رو متلاشی بکنه، تعلقات خانوادگی کم بشه، تو این فضا 12 سال مهم تربیت بعد بچه خانواده جدا بشه. شما چرا می 12 سال؟ اون یارم اولی که داشتم من تو تدوین سند قبلش بودم منم مشورت کردم گفتم چرا 12 گفتم این که ما بحث نمی کنیم ازش گفتم بس چرا می سند تحول بنیادی بگو سند ماسبالی کردن، سند لنگ و لعاب زدن. شما مهمترین مسئله رو میگه اصلا بحثشو نمی کنی. بعد برای هم برین تونستن منظور رو برسونن. ببینید مشکلی که من باید فعلا طرف دیتای رو بازش بکنم، میگه آقا جون تلقی گری تلقی انتظاریه، تلقی یه حرفی زده هیچ جایی نیست که این نباشه. پس بعد هم بری جایی هم به درد نمیخوره، شما بری بالا بیای پایین همین است. پس این حرف شما مسئله رو تغییر نمیده. انضمام یعنی شما یه حرف بزنید که اگر توی بحث انضمامی روحیه کلا ما حزب الله به شدت انتزاعیه، فضای دینی هم خیلی پشتش وای میسته. به یه معنا اون روحیه انتزاعی رو تو مقام ایمانی باید نگه داریم ما. یعنی شما هر چی باید بشه نباید دست از خدا برداریم، معلومه دیگه. یعنی این چیز نقطه بدی نیست تو جایگاه خودش، اما معلومه این نباید یه باید خدا رو انضمامیش کن. خدا اگه زیر چابون دیده بشه خدا قبول میکنم، معلومه که غلط دیگه ها. من دارم اون برش رو قرآن میکنم، این برش ایمان نیفتید، معلومه حرفن. یعنی خدا رو نباید انضمامیش کنی اساسا. یه سلسله از واقعیت های اصلی شما مثلا بحث عدل خدا، نه فقط خدا، عدل خدا، عدل خدا واقعا انتظاری انضمامی نیست. برای هر چی ظلم شد تو الان ببینی به عدل خدا ذره شک نمی کنی، می کنی نه؟ معلومه؟ نه. یعنی شما میگه آقا جون امام هم نهای خام محمد امام میگه آقا جون روی چیز حساب بکن، روی میخوای حساب کنی رو از درم بفرد حساب کنی، خدا خدا حساب نکنی ها. خدا خدا امام حسین بشو رفت کشت هی با امام حسین شم شوخی نه در بلا چی در میخوام یه این خدای از ابوالفضل که باید انتمایی بشه، وگرنه اقتضای خدا حالا شوخی شده اقتضای خدا و افق اقتضای شما هر چی که رخ بده عالم پر از ظلم بشه، سراسر ظلم بشه، عدل خدا بره زیر سوال نمیره. یعنی میخوام اول این طرف رو گفتم، اما توی بحثی که شما میخواد یه تغییر اجتماعی انجام بدی، تو خود تغییر اجتماعی وقتی انتظاری میشی چه خیال بافی اون برای مسئلت کنن حقا هم دارن مسئلت کنن. من مثال بزنم همین توی جریانات اخیر من کلاس شما گفتم یا نگفتم این چیزی که مالای متهم میکنن گه این فسران چیزی ده انقلاب شده با اینا. این آقای اول این طوفان الاقصی که شروع شده بود آقای صحبتی کرد یادتون هست یا نه که مثلا این نشون خواهد داده خواهد شد که مقاومت در واقع بعد از جریان رشد میکنه و بالا میره و مثلا اینها اسرائیل چیز خواهد شد. یادتون هست دیگه این اوایل که تازه طوفان الاقصی شروع شده بود. بعد از اون آقای زیدآبادی خوندنیه من میخونم چی شد. زیدآبادی حرفی زده بود گفته بودش که آقا ما یه عمریه ماها داریم اینجوری تایل اینا نه یادتون هست نه هم اول تایل این بودش که آقا این جریان که رخ بده اینا حواسو جمع میکنن و دیگه پرونده اینا بسته میشه. بعد از اینکه آقا صحبت کرد این اومد نگفت آقا، ولی معلومه داره با آقا تیکه میاد، گفت آقا جون بیاری برهان قاطع ببینید اگه این جریان آخرش حواسو جمع کرد، اگه مقاومت پیروز شد ما میفهمیم 30 سال اشتباه تحلیل میکردیم، اگر حماس جمع کردن شما رو اذعان کنید که شما اشتباه تحلیل میکردید. من همون موقع تو چند تا گروه های خودی پیام دادم آقا این حرف خیلی حرف خوبیه، بیاد یکیمون موضع بگیره، یک کسی موضع بگیره بگه آره راست میگیم، اگه حماس رو جمع کردن ما شکست خوردیم. آقا همچی من داشتن اذعان میکردن همین خودی ها. نه خیر ما هیچ وقت شکست نخورده ایم، ما همیشه پیروزیم، حماس هم نابود بشه کل غزه را له کند ما پیروزیم، امام حسین علیه السلام شهید شد، اولان شهید شد. معلومه حرف غلطی یا نه؟ ببینید اگر شما امام حسین معنیش اینه این امام حسین شهید شد نابود شد همیشه از بین رفت، آخه اینجوری داری تحلیل میکنی؟ یعنی آیا واقعا اگه توی جریان حماس نابود شد له شد مقاومت یک گام جلو رفت بود یک گام عقب رفت بود، ممکن با موسی شهید شد جریان اسلام 100 سال 500 سال 1000 سال عقب رفت. من میگم بلند مختی یا امام موسی به بعضیش اقدام کرد تو این شرایط به این مشکلات اینا رو یاری نکردن، نه اینکه ما میریم هر چی شد بزنن نابودمون کنن. حقا معلومه، یعنی میخوام این منظور انضمامی ها تفکر انضمامی میگه خدا میگه اگر من میگم که مقاومت پیروز میشه تو عالم خارج ما به ازا داره حرف من، یعنی بعد از این جریان حماس یک گام جلوتره، این لازمه حرف منه. وقتی شما به لازمه حرف ملتزم نمیشی میری تو بحث عقیدتی، در حال میداری عقیدتی طرف که چرت و پرت داره میگه راستم میگه راست هم حضور برسونم. از خوبه خدا آقا حالا پرانتز باز کنم بگم خوبه خدا آقا این است که با اینکه رهبره انضمامیه ولی هر کسی دور رهبری کنه
ما همه انتظاریم آقا اینجوریه. اینا مثلا قالن افراد نمیدونن، یکی آدم شما میدونن. اینو من از کسی که پروژه رو انجام داده بود شنیدم، یعنی خبرم دیگه واسطم نمیخوره. اولی که تو سوریه این چیزای بیداری عربی اینا شروع شده بود، سوریه بیاتونه دیگه، همه با اینا شروع شد. اولی که سوریه شروع شده بود ایشون گفت آقا یه اکیپی فرستاد، اینا رو که فرستاده بود آقا، نه آقا گفته، یعنی معلومه دیگه آقا فرستاده، یعنی گفت ماها رو فرستادن، رفتیم توی دمشق آمار میدانی به دست بیاریم که چند درصد جامعه سوریه با بشار اسد موافقه، چون بشار اسد دیکتاتور بود، همین هم دیکتاتوره، میدونید که بشار کاملا دیکتاتور و سرکوبگره و خیلی هم چیزه، یعنی مشکل اما دیکتاتور محبوبیه، ولو که یه جاهای خب اونایی چون میزنه خیلی دارم باش دشمنه. گفت ما در اول این تو خود دمشق بالای 70% نه، حالا گفت من دقیقا نرم شد محبوبیت بشار اسد تو بالای دمشق بالای 70%. گفت ما اولش که رفتیم محبوبیت داشتیم، حالا هم بریم چک کنیم، ما تو حالا دست دادش بود، بعد گفتن چیزه خطرش بالاست، یعنی ممکنه شما لو برید، اگه لو برید وقت دیگه چی خلاصه نداشته بودن، یعنی نیروی امنیتی نداشته این رو برده، ما خود نیروی سوری هم در ماه پیش میدانی انجام داده بودن. ما اون دو اشی بود این خبر که به آقا دادن، بعدش آقا موزه ها رو گرفت که محور مقاومت هست و ما پاش هایی بزاریم ما یاد داری آقا یه مدت کوتاهی هیچ خبری نیست. حالا به تاریخی نگاه کنید، یعنی بعد از شروع جنگ سوریه که حلب هم میگیرن از آقایش خبری موضعی نیست، بعد از یه موضعی یه دفعه آقا خیلی موضع محکم وارد میشه. حالا این موضع موضع انتظامی انتظایی نیست، اقلا ما ذهنیت همه چیه انتظایی، آقا محور مقاومت هست اسرائیل حرف اصلی باید برمیم هر قیمتی شده اینو نگه داریم که بسن منظور برسونن. اون که داره تصمیم میگیره عاقل کسی که انتظامی تصمیم بگیره، منظورم برمی شد دیگه. خب حالا آقای دیلتای برگرد بس خود دیلتای تاریخ گرایی در مقابل پوزیتیویسم و طلبه اگلیه با این فضا می افتاد واضح نسبی گرایی. چرا نسبی گرا میشه؟ میگه ببینید معانی کاملا وابسته به انسان هاست و انسان ها هم فرهنگ ها به شدت متفاوته، برای این معانی نیازمند دو چیزه، یکی اینکه اول رابطه علی نباشه، رابطه کاملا معنایی باشه، سوال معنا هم تو ذهن کنشگر، برای اگر شما به کنشگر تنارای درک معنا نزدیک شدن به کنشگر، اون بحثی که توی بحث چیزهای توی روش تحقیق روش همدلی و اینا که مطرح میکنن شورش از این تفکراته، میگه شما تو با این همدلی نکنی، با این زندگی نکنی، تجربه زیسته مشترک نداشته باشی، معنا رو نمیفهمی. معنا از نظر شما مثلا این کار مسخره بازیه، نماز خوندن یه مسلمان، گریه کردن یک مسلمان در حین نمازش یه کار نامعقوله، یه کار مثلا خرافیه، اما اگر تو تجربه زیسته او باش زندگی کردی میبینی نه مثلا این معناش اینی که تو فکر کردی نیست. درسته منظور برسنم؟ افق دیلتایی به شدت افتاد تو افق نسبی گرایی. اینو داشته باشید تا ما بریم سراغ یکی دیگه از حرف مهم دیلتای علم. حالا من جملهشو بخونم، حقیقت و حقوق هر دوشون ماهیت فرهنگی خاص دارن، علم وابسته به زبان و ذهنیت های خاص است، یعنی وابسته به جهان بینی. ببینید این کلمه جهان بینی که توی ادبیات، یعنی از ادبیات مارکسیستا به ما منتقل شد، این ترجمه کلمش هم حالا من این کلمه آلمانیش هم بلد نیستم، این آقای فیاض، ابراهیم فیاض، ایشون به شدت با ترجمه اون کلمه به جهان بینی مشکل داره، میگه اون کلمه جهان پدیداری ترجمه شه و میگه اینا زمان مارکس ترجمه شده ایدئولوژی و جهان بینی چه دیگه، جهان بینی و ایدئولوژی، مکتب و ایدئولوژی، جهان بینی، جهان بینی شد کلمه بینی هم به معنای نگرش گرفته شد، بعد شد معادلی که الان ذهنیتی که ما از جهان بینی داریم، یک سری اصول عقلی مثلا واضحی برای شناخت جهان، در حالی که کلمه جهان بینی اون کلمه آلمانی رو داره میاد کلام ترجمه شده جهان بینی، دیلتای در واقع تو ادبیات واردش میکنه و وقتی میگه که جهان بینی مخصوص از جهان بینی چیه، من نمیشم شکل فراگیر، فراگیر شما تو جهان بینی دارید، اما اون نکته مهمش هست پیش نظریه، قبل از تأمله، قبل از خودآگاهیه. حالا من جمله رو بخونم، شکل فراگیر و پیش نظریه تجربه انسانی که شامل سطوح عمیق آگاهی و شکل‌های بیان فرهنگی دوران‌های ویژه است. ببینید حالا من بعداً توی بحث‌های چیز اینا رو بیشتر بازش می‌کنم، توی همون خود شلر و اینها انواع جهان بینی اینا رو میگم، اونجا بهتر معنی میشه. عمیق‌ترین چیزهایی که می‌تونه جهان بینی به این اصطلاح اینا رو دارم میگم، حواس رو میبینیم این بعد این جهان گیری منظور تو استراد اینا نه استراد اینو تعریف
مهمترین نمود جهان بینی اسطوره هاست. اسطوره ها حالا چه ذهن ما خیلی از کلمه اسطوره منفیه، مثال ساده تر میگم ضرب المثل ها. شما هزاری استدلال برای مردم دیاری مثل یه ضرب المثل نمیتونی حرفتو برسونی. منظورم معلومه؟ من بعد رفتید دیگه حکایت ها اسطوره که دارم میگن اساس اسطوره با افسانه فرق داره. افسانه داستان سراییه، اسطوره اون داستانی است که انسان باش پیوند برقرار میکنن. اسطوره درسته چون فضای غربی با صدق و کذبش کار نداره، تو ذهن ما اسطوره معادل شده با افسانه. اما اسطوره که دارم میگم مثلا داستان آفرینش آدم یک اسطوره است. اسطوره است یعنی چی؟ یعنی شما با همه فرهنگا با این میتونن ارتباط برقرار کنن. اسطوره جهانیه میگن. ولی مثلا فلان واقع اسطوره مثلا قدیرخون اسطوره فرهنگ شیعیه، کربلا اسطوره فرهنگ شیعیه. یعنی شما وقتی میخواین یه مطلب رو به جامعه منتقل کنید برید تو ادبیات کربلا سری مردم میگن. منظور معلومه؟ ببینید میگن اسطوره جهان بینی تو اینجا وای میسته. جهان بینی اون لایه‌های عمیقی است که لزوما آگاهی به معنی منطقی فلسفی نیست. اتفاقا در حالی که اونجوری شلر فکر کنه دستبندی میاره، اتفاقا این لایه‌ای که خودآگاهی و منطقی میشه کم خاصیت تریناشه. یعنی اینا که میگن جهان گیری آقای تا تعریف کنه جهان پدیداری، یعنی میگه اون بنه هر فرهنگی هر معنایی اون جهان گیری به معنی اون جهان پدیداری است. اون است که معنا رو تو رفتار شما ظاهر میکنه. برای همین است که شما وقتی میری سینه میزنی شما صرفا مثلا ولی ضربه اینجور نمیزنی که بحث بکنیم کبود شد یا نشد. و بعد آیا به ملاحظات مواجهه فقهی من کنیم آقا کبود شد کبودی جایزه یا نه؟ این دعوایی دارم آقا اصلا تو فاز این اگه کبود شد یا نشد خیلی فرق میکنه سینه بزنی یا مشت بزنی. معلومه؟ مشت که داری به دیگری میزنی اینجا کاملا میره تو افق اصلا معنای شد دعواست. مشت صورت خودت هم بزنی باز معنیش دعوازه شد. سینه میزنی حتی قمه میزنی اونه که قمه میزنن اینا دنبال یه معنای دیگری هست. مشکل قمه توی باز تولید معناشه، وگرنه خود مشکلش اینه اگه اینا داخل خودشون تو فضای خودشون باشن فوقش هم ببینید کار لغوه. ولی اساس معنای اصولش برای چی؟ اساس معنای اصولش کار لغو نمی سازن. همون گونه که سینه زنی شما کار لغو، زنگی زنگی شما کار لغو نمیتون نظر برسونن. یعنی این معانی مهمه و این معانی از اینجا گنگه فرق داره. برای همین است که سینه زنی شما برای خیلی دست که آمان معانی که عوض میشه. شما میبینید که یه معنایی سینه زنی شما یه معنا پیدا میکنه، بعدا میره توی فضای دختر بزارا و نمیدونم این جلفازی و اینا میبینید اصلا این سینه زنی که اینا دارن میگن محل اون رو نداره. چیه؟ بندر عباس من منبر میرفتم بعد به من گفتن که یه جا هست این چیزه یه چیزی دارن سنگ زنی نمیدونم دیدن این مراسم سنگ زنی دارن سنگ رو هم میزنن دو چیده. بعد یه منطقه بود اینجا این سنگ زنی شده که اصلا روزه صحبه هیچ چی کنه که فقط نمیانن میزدن. بعد کاملا مدرن شده بود بعد این دختر پسرهای خیلی آنشانی اصلا محلش اونجا گذاشته بودن اینا بیان سنگ زنی بکنن اینا هم هم جمع میشن و صفا کنن. خب این معنای از اون معنای این سنگ زنیه مثلا شاید 200 سال قبل 500 سال قبل همین روزه خونی تهران بوده مثلا همین سینه زنی که ما تو تهران داشتیم تو اونجا سنگ زنی بوده. یعنی این صرف چهار تا سنگ به هم زدن نیست اما این معنا تویی شده بود. حالا که تویی شده بود یه معنای دیگری اومد دیگه سوا شده بود یعنی سنگ زدنه بود اما ضوابط دختر و پسر و اینا شده بود. یعنی اصلا مخالف اصلی کاملا مخدوش معلومه دیگه منظورم. خب این معنا ما گفتم بیا جو منبر برو حالا ما بریم وسط اون جمعیت خود اونایی که سنگ زدن موهای اون زمان که من رفتم مثلا 10 سال بود 12 سال قبل بود خود این پسرایی که میان سنگ زدن موهای مثلا این سر موهای امروزی که شادی برخی جا تیپای میزنن اون موقع اصلا من اونجا اولین بار بود دیدم من خود تیپای اونجا دادم موشو دادم چی کرده بود. حالا خلاصه رفت ما بریم منبر گفتیم این تیکش رو می‌خواستم بگم. ببینید معنای شما اینجا رو می‌خواید اصلاح کنید من معنای عزاداری رو تو سنگ زنی وارد کنی اما اگه ظاهر سنگ زنی رو گرفتی بعد اینو رفتی جاهای مختلف پخشش کردی اصلا داری ضد چیز رفتار میکنی. حالا من بعد همین خب افق دیتا داره بودی میدم
دیدن که معنای این باید بری تو اینا کنشگر میان اینا بشی، همدلی بکنی باهاشون. تو فضای همدلی میتونی به درک معنا برسی. به درک معنا رسیدی دیگه راه علمی نیست، تبیین نداری، پیش بینی نداری. حالا مثلا اگه این سنگ زمین رو برن مثلا شمال کشور بکنن، اونا مثلا حال معنویشون بالا میره. ببین من تو رو منظور رسونم، یعنی تو اینجا تو فضای شما آب اگه در 100 درجه به حرارت داده میشه جوش میان، شما یه دست در یک فش فشار یک اتمسفر این آب رو ببرید مثلا جنوب کشور، فشار یک اتمسفر باشه 100 درجه جوش میاد، برو شمال کشور، برو هر جای دیگه عالم 100 درجه حرارت فشار بده جوش میاد. اما اینجوری نشه که اگر مثلا سین زمین ما تو اینجا این معنا رو داره، اینو برداری بری تو آفریقا این معنا داشته باشه. اگه سین زنی برای ما حالت معنوی میاره، معروض همین قالب رو برداری بری توی مثلا آمریکای لاتین همین معنا رو بیاره. درست هم منظور برسونن؟ این که به همین شما نکنی کاملا هم نسبیه، آخه نسبیت چی رو توضیح بدم؟ که منتها حرفش این بود، اینو میخواستم بگم، علم وابسته به زبان و ذهنیت های خاصی است که اینها وابسته به جهان بینی هست. جهان بینی یعنی اون چیزه، این معانی خاص ما همش از این جهان پدیداری داره در میاد، از اون ریشه داره در میاد و شناخت نمیتواند در جهت خلاف زندگی جریان داشته باشد. این از حرف ما میشه، یعنی زندگی هر جهتی داره، شناخت ما هم تو اون جهت داره میره. تجربه حاصل جنبه‌های مشترک زندگی است که از طریق آن مناسبات اجتماعی پاره پاره را متصل تصور میکنیم. مناسبات اجتماعی ما چند تا کار بی ربطه به هم، ما میایم این رو وقتی میگیم تجربه، داریم یه نسبتی بین این کار و این کار و این کار برقرار میکنیم، وگرنه چه نسبتی هست بین چای خوردن و سینه زدن؟ یعنی شما شد تو فرهنگ کاملا نسبت واضحه، ولی اصلا یه آدم عادی بگو این قصد سینه بزن بعد چای بخور، یعنی توی منظور من الان شد تو هیئت ما سینه زنی بعد حتما چای خوردن داره، چه ربطی هست بین کارهای پرگرده، بین سینه زدن و مثلا هروله کردن، بین مثلا نمیدونم سینه زدن و یک ساعت اینجوری صحبت گوش دادن و بعدش سینه زدن و بعدش چای خوردن؟ خب تو مثلا پاره های متعددی است که این تجربه زیسته داره اینا رو تو اون معنای زیر اون جهان بینی داره به هم گره میزنه. بعد ایشون تعبیر میکنه که آقای دیتای فعلا هنوز تعبیر میکنه ما سه تا جهان بینی هست، در ما در واقع سه گونه نظام فلسفی داریم که پس و پشت این هست، یعنی پشت این نظام های فلسفی سه گونه جهان بینی هست. ما حواستون باشه این جهان بینی ها الان دیگه منظور از کلمه جهان بینی معلومه دیگه، جهان بینی تو نیست سراغ جهان بینی خودمون، همین جهان پدیداری. این جهان پدیداری ها به شدت با هم متفاوتن، شما نمیتونی با یه جهان پدیداری معنای این یکی رو بفهمی. شما مثلا با مدل ببین، شما عشای ربانی مسیحی‌ها که تو شراب می‌خورن و شراب خالی تو ایران، ببین معناش اون یه کار مقدس داره انجام میده، یه کار کاملا رذیلانه داره انجام میده. شما نمیتونی بگی این کار رو من تو اینجا میام ببین. این یه فیلمی هست نمیدونم دیدی یا نه، اسمش چی بود، یه هندی هستش که کاملا برهنه میادش از آسمون میاد از یه کشور پیکی؟ آره پیکی، آره پیکی، این فیلم بامزه‌ایه. این یک از آسمون میاد بعد میره تو هندوستان مثلا میفته، بعد کاملا هم برهنه، حالا تصویراش همه یه جوری کردن که مثلا دیگه کربایش خیلی وقتا چیز نشه. آره. بعد این میاد مثلا میره خب ببینم مثلا اینا چی کار دارن میکنن، بعد میره مثلا میره هر کدوم از عملهایی که تو یکی از دینها خیلی مقدسه و تو این یکی دین مثلا میره توی مسیحی‌ها در مسیحیش دستگولی از مال بودایی‌ها رو آب میده، بعد میره اونا اشای ربانی هست و شرابه، بعد میره شراب میخره میره تو مسجد، بعد تو مسجد این یکی میخواهیم نیام کنی حالا میگه تو یک منطقه واحد شما نیام کنی شراب تو دو تا فرهنگ متعارف بشه، اون یکی عمل تو دو تا فرهنگ. برای حرف ایشون اینه، میگه آقا جون حالا میخواد بگه ببین هر جهان بینی یک هر نظام فلسفی پشت سرش یک جهان بینه. این سه تا نظام فلسفی که ما داری، سه تا نظام فلسفی مهم رو یکی نظام من عبارت خوشم طبیعت گرایی که همون مدل پوزیتیویست هاست، مدل ماده گرایی، یکی نظام ایدئالیسم عینی، ایدئالیسم عینی نظریه کانت یا ایدئالیسم تجربی، و یکی هم ایدئالیست ذهنی که این اصطلاحی که میذاره برای تلقی هگل. میگه ما سه تا نظام فلسفی داریم، یه نظام فلسفی پوزیتیویستی طبیعت گرایانه، یکی نظام کانتی که اسمش ایدئالیست تجربی، یکی نظام ایدئالیست ذهنی. من گفتم اگر بخواید یه مقداری، چون من میخوام پوزیتیویست و کانت و هگل بگم برای شما کلی بحث میشه فایده هم نداره، بخوام حرفش یه مقدار به اون چیزی دانسته های شما نزدیک کنم، اینجوری تو تعبیر کنم. این نظام علم به معنی ساینس، ایدئالیسم عینی نظام فلسفه است، ایدئالیسم ذهنی نظام دینه. حالا چرا اینه؟ بحثش بحث مسئله ساده سادهش میگم، این تعبیر بیش از حد رهزنه ها، فقط بخوام ذهنیت پیدا کنید. یعنی دین همه چیز رو با یک امور ماورایی که واقعیت اونجا داره کار میکنه، جهان بینی دینی اینه دیگه، یعنی مدار همه امور یه جای دیگه است، یه خبر دیگه است، درسته؟ بسیار نمیشه قبول داره دیگه مدار. یعنی شما اصلا حدیث خیلی قشنگه، میگه که انسان ها به یه چیزی مکلف شدن، یه چیزی براشون تضمین شد، انسانانی که تضمین شده رو میرن دنبالش، اونی که مکلف شدن رو نمیرن. در حالی که شما میگه بالعکس دیگه، آقا کجا تضمین شده روزیمون، ولی اعمال میتونیم انجام بدیم ندیم. آقا اونجا هم نگاه ماورایی دارم میگم، یعنی شما میگه تضمین شده روزی، نه اصلا نمیخواد دنبالش بدی، روزی تضمین شده، عملت واجباته که تضمین نشه خود باید بری انجام بدی. این میخوام تلقی این ایدئالیسم ذهنی اینا رو بگم، من نمیگم ذهنی، آقا فرداد نه سودن چه گفتش دین ذهنیه، اون منظور رو بگم، منظوری که این داره میگه ببین این با یه الگویی داره از جهان میره، یه مدل ایدالیسم عینیه که تو فضای فلسفه خیلی غلبه داره، حال مدل کانتی، یه مدلی که کاملا طبیعت گرا و اینها، و اینا نمیتونن هم حرف بزنن، نمیتونن هم گفتگو کنن، اصلا معانی که تو اینجا داره باز تولید میشه غیر از معنی اینجاست، برای شما نمیتونی دانش در سراغ دین حرف بزنی. این البته حالا از لوازم حرف دیلتایه، یعنی جایی که افراد خوش میاد، مثلا هم فعلا خب این حرف فقط این من دارم توضیح میدم که نسبی‌گرایی دیلتایی رو بفهمید. خب این تیکه رو دیلتایی در واقع آورد که وبر بخواد ازش بگیره. پس حرف اول ما این تیکه قسمت چیزی شدش که اساسا علوم انسانی ماهیتا غیر از علوم طبیعی هستند، و این ماهیت غیر طبیعی هم به صحبه شما نمیتونی هگلی به کاملا قطعی همه شو در بیارید، اون انتظاییه. علوم انسانی به درد میخوره که انزایی باشه، وقتی هم انزایی میشه کاملا نسبی میشه. یعنی شما بگو تو جامعه ما این کار اینجوری شد، خب خونه شد، اما شما حتی تو افق دیلتان جامعه دیگه نتونه بفهمه. چرا؟ چون با این معانی آشنا نیست، باید بیاد تو جامعه شما زندگی بکنه تا معنایی که شما داشتید رو اون یکی بتونه درکش کنه. وقتی با شما زندگی کنه که شماست، برای تجربه زیسته که تو علمه دیلتان خیلی پررنگ میشه، تجربه زیسته غیر از تجربه شما تو روش تحقیق نمیخونید، روش تحقیق کمی با تجربه کار داره، روش تحقیق کیفی هم با تجربه کار داره، اما اینجا تجربه زیسته است، این تجربه عینیه. مثلا این تجربه چی میگن این برای امید؟ خب برم سراغ، حالا من گفتم میخوام اول تاریخ گرایی و زیمل رو بگم، بعد بگم وبر این دو تا چجوری استفاده کرد.
به این
اصلاحاتی
بود
چون
برای هم شده بود که مدرمی چی اومده بود؟ این بحث شده بود، نظر شما رو ندارم گفتید جهان به سمت عقب گرد نداره و اینا، شما نظرتون چیه توی این زمینه؟
عقب نداره؟
چرا؟ گفتید که جهان همیشه به سمت
درسته؟ آن سیر تکامل خطی رو من قبول، من درش مناقشه دارم، من موضع خودم رو نگفتم، من دارم میخوام یه مطلب جا بگم. گفتم یه تلقی خطی از تلقی چرخشی، من به خاطر اینکه تلقی خطی خیلی رایج از تلقی چرخشی دفاع کردم، ولی حالا خودم تلقی میشه، من موضوعم لاادریه سریع و شفاف،
یعنی
من نمیدونم من خواهم این که شما میگه خطیه شواهد نقض زیاد داره.
نه من یه چیز دیگه
میخواهم، سوالی
لزومه
همین جریان
خطی هم در نظر
بگیریم،
انسان داره به سمت کمال میره،
همین دیگه خطیه دیگه،
به سمت کمال
میره. سیر تکاملی هست یا نه؟ ببینیم
مثلا امام حسین شهید میشه، مثلا برمیگرده
یه سقوط
یه عقب گردیه، درست
ببینیم. من فعلا بخوام دفاع کنم از اون فضای غیر خطی، خب اینا ببینی اون نقطه هایی که محل بحثه تخریب رو خود پاک کردن برای ببینید شما اینجا حضرت آدم دارید بعد کیو دارید؟ بعد حابیل رو دارید و شیس که میره تو عزلت دوره حابیلی رو دارید بعد از دوره حابیلی نوح میاد یه دونه آدم فضا علیه میشه جامعه و اینقدر افتضاح گنده که خدا شلنگ رو میره کل کره زمین میشه نشد دیگه این مهم رو آگه تو حرقه دیگه دیگه نوح که میاد یه فرجه ایه تا قبل نوح تا حادث بخونه یه فرجه ایست تا قبل نوح که اصلا انهدا خدا لطف میکنه نوح میفرسته نوح میفرسته اینا آدم نمیشن شلنگ رو میره یه دور کره زمین میشه از نو برای جعل و ذریته رو همون باقی ظاهرا اصله دیگه بقیه از ذریه نوح این همه بعد میاد خلاصه ها میخوان به زنگار ها حضرت ابراهیم بله شما اگه اینجوری بسنجی آدم و نوح و ابراهیم و حضرت محمد رو بسنجی این اینجوریه خانم
اینو
یعنی شما میتونید بگید اگه حضرت آدم اینه به نظر میاد حتی به نظرش حالا نوح آدم خیلی پیچیده است واقعا قابل دفاع نیست ولی فعلا به نظر میاد نوح بالاتره واقعا ابراهیم از نوح بالاتره یا نه من حدیث چی نگیم که بخواد اگر خیال من راحت کنه بگه سلام علی نوح من فی العالمین داره سلام علی ابراهیم من فی العالمین نداره ما بودی در ابراهیم چیز داری
خود از نوح
خود از نوح خود از نوح
نه ما در این جریان کلی
جریان کلی زمان مثلا نمرود زمان ابراهیم از مردم زمان نوح بهتره جریان کلی مردمی که میان ابراهیم رو میندازن تو آتیش از مردمی که فقط نوح مسخره میکردن کدومش بهتره تو به زنگرات دست بذارم، مرسلات به زنگرات دارم میره ابراهیم، میرسیم خب هست محمد از زنگرات آه آخرش خب آخرش دیگه هیچ وقت به نقطه نمیرسیم حالا اجتماعی شما میگید، میگید دست حیث اجتماعیش بریم جلو بریم تو اجتماعهاش، تو اجتماعهاش آقا این اجتماع، اینجا که اجتماع نداریم، اینجا به اجتماع نداریم اجتماع مؤمنین، اولین اجتماع مؤمنین با هسته موسی شروع میشه جامعه ایمانی جامعه ایمانی هست موسی که شروع شد چی میشه؟ هنوز نرفته بالا میره پایین لو یا بین اسرائیل لسان داوود و عیسی ابن مریم من باید داوودش خیلی مهمتر از عیسی شد بخاطر که عیسی میگیم دین جدید آب و شریعت جدید آب زیر بار نرفتن داوود همون شریعت هست یعنی همین جامعه ایمانی که رفت بالا به شدت همون زمان بود از موسی هم اومد پایین نه اومد خیلی بگذره خب حالا این رفته پایین و دوباره اومده بالا بعدش میاد میرسه به حضرت محمد امتداد این جامعه نیست امتداد این یکی جامعه است خودش قاطی‌باتیه. آیا واقعا اگه سیر تکاملی بود چرا از محمد اشکال؟ چرا از محمد به شریعت از انسان هم بود؟
برایندش، حالا درسته.
خب برایند چی؟ ببینید شما میتونید نقطه بده. بعد میگه حضرت محمد، حضرت محمد به بعدش یه اینجوری میره بالا بعد یه دسته میره پایین. اینجا اونجا میشه. یعنی دیگه عمر زمان ابوبکر عمر کجای عالمه؟
خود کل کشور بشاری هست.
کشور گشای نادر شاه و فلان کده زمان اسکندر هم خیلی جذاب بود.
اینو دیگه زمان عمر و اینا اسنا
شما سرحال من مثال بازده بگم حالا سرحال من قبول نکنید زمان بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تو احادیث ببینید جاور تعلیم کنم میگن از جاهلیت هم بدتر میگن امام سجاد مثل پیامبر که از صفر شروع کرد امام سجاد از صفر شروع تو احادیث داریم
حالا درست این نگاه هست استاد
من نه به شدت زیگزاگیه حالا شما به لحاظ اجتماعی که دارید تعلیم کنید تو نگاه دینی آقا جامعه ارزشش به اکثریت یا به خوب خوب هست؟ این خیلی مهم تونه بدید نگاه قربی اکثریت نداره اکثریت اگه خوب باشن خوب اکثریت اگه برداشن بده نگاه دین اصلا این نیست اصلا شما امام الله با چند نفر ظهور میکنه ائمه میگوتن چند تا یار داشته باشی قیام میکنی مثلا میگوتن اکثریت اگه تنه باشه ما قیام میکنی
اگه
اینجوری بگیم بعضی با همین انتخابات رو میزن میگم خواهم بگم خواهم میگم بعد انتخاب ولی فضای دیگریه ما خب به لحاظ اهمیت جامعه ائمه با چقدر آدم اصلا هست اصلا خدا خدا کل دوستان بنی اسرائیل چقدر بنی اسرائیل تعبیر گرفته این هم افاصل ابراهیم تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم چقدر جامعه تو جهان داریم فقط خدا زوم کرده رو که چهار تا مؤمن دارن یه غلطی میکنن غلط هم میکردن و خب خیلی نمیکردن ولی اینقدر در خدا مهمه اینا رو آدم حساب میکنه معلومه یعنی شما تاریخ همش رو تو اینجا میگردی فاصله بیت المقدس تا چه یعنی منطقه شام و عراق تاریخ تاریخ اسلام تاریخ جهان منطقه شام و عراق دیگه میدونید دیگه منطقه تاریخ جهان مال شام تاریخ جهان فقط معلومه داشتن
خصوصا ما خودمون هم توی توزیع
یعنی بزرگوار که این نظر دارن که همه سر سعودی بوده از آقار نظرش اینه آقار نظرش این سر کلا سعودیه توضیحاتی هم آنها فیلی
میدونم توضیحات میدن دیگه
خب ما توی توضیحاتش میمونیم ولی از نهاز با عقاید رو سازگان
عقاید من دارم این همه جمالات عقیدتی داشتم به شما گفتم دیگه کدوم عقاید
اینکه تو آقا نظام آخرش مثلا توحید داره حرکت میکنه
کجای کدوم عقیده ایمانی هست؟ کدوم عقیده حدیث آیه قرآن گفتی که نظام آفرین سعودی داره بگم؟ خودون الهی راجعون الهی الالله به ما هوا بهش یا الالله به ما هوا جهنم یا الالله به ما کلش
نه، حالا این از کل الهی راجعون نمیگم ولی کلا
چیزی آیه حدیث چیزی بگید که بگید نظام عقیده
نظام احسن مگه نیست؟
نظام احسن، بعد تری چی سوال با خود نظام احسن میشه پیدا میکنه فلسفه نظام احسن
نظام احسن،
یعنی که
آقا
برای
عقب‌گرد نداشته
آقا نظام احسن کی گفته نظام احسن عقب‌گرد نداره؟ تحلیل شماست آقا اتفاقا ممکنه که همین آقا تو نظام احسن ما حسین رو کشته این نظام غیر احسن بود تو نظام احسن هست در این کشته قصد خلافت تو نظام احسن بود یا نه؟ ببین هر چی تو آقا رخته نظام احسن دست نمی خوره کی گفته عقب‌گرد صحیفه عقب‌گرد بزرگ تاریخ هست یا نه؟ کشتن امام حسین توسط جامعه خود مسلمان عقبگرد عظیم تاریخ
دیلت کردن آزان عقبگرده
من نمیدونم ها اون بازهاشو میگرم یا تو بازها دست شد که عقبگرد نداریم کوی عقبگرده
داریم آخه این مثلا توی غیبت آزان اینجوری میگرم میگرم چون جامعه رشد کرده بود دیگه اشکال نداره امام که غیبت میکرد اینا
یعنی الان خوش به حال شد که جامعه نداری واقعا اینه
چون
این لجش هم این باور باور دینی نیست باور کلامی فلسفی که دو دوره خاص
برده یه زنه جامعه میدونم یه نگاهی به رحمه اسماسی قبلا هم من بحث کردیم حالا انها رو به این بحث کنم گویی یه نقشه میبینه این چیز رو تاریخ رو که هر اتفاقی که افتاده مثلا شهادت امام حسین مثلا نه غیبت اینا همه انگار باید میبود اونجا
نقشه قرآن زل الهی همه شهید شده
و اینا همه کمک کننده است به اینکه اون آخر
یه اتفاق تو پانزل الهی هر بدترین واقعی که تو عالم رخ میده کمک میکنه به زمان اما اصلا کمک کردن شما کردن پشت سرمی نیست یعنی شما خیلی وقتا جامعه رو میفرستی عقب تا شدت بگیری بیشتر به جلو مثلا آقا یه نیستی که داری میری جلو یعنی قطعاً کشتن امام حسین بدترین فاجعه بود زوم جواد آیه
بهجتی خیلی پایه قشنگی داره میگه که آقا میدن جهان پر از ظلم و جور بشه
چه ظلم و جوری بالاتر از کشتن امام حسین علیه السلام بعد خودش پاسخ میده میگه آیا کشتن امام حسین علیه السلام به تنهایی ظلم و جورش بیشتره جهان پر شده یا هم کشتن امام حسین باشه هم کشتن یحیی بن زید میگه اگه گفتن جهان پر از ظلم و جور بشه انقدر باید ظلم و جور بشه این نیست من یحیی بن زید من باشم میگم امام باقر امام سجاد امام سال همینجور امام هر امامی کشتن مقدار ظلم و جور جهان بیشتر پر شد برای همین هست که اصلا مدل خطی نیست مدل چیزی نیست نقشه پازل تو ذهن خدا نداره نزد خدا پازل عالم معلوم قطعا معلوم هیچ واقعی هم نیستش که تو این نزد حدیث داریم که میگه من این حدیث رو از آقای عابدینی شنیدم حقیقتا نخستنش بپرسم کلی هم گشتم پیداش نکردم پیدا کردی به من بگی خدای عابدینی بشین میگفتش که مضمونش که ایشون گفت این بود که هیچ دو گروهی با هم جنگ نمی کنند مثل حالا یه گروه بالای صد نفر بود یا کلا دو گروه بود که با هم جنگ نمی کنند مگر اینکه اونی پیروز خواهد شد که توی ظهور اثر یعنی پیروز شدن او اثر بیشتری برای ظهور داشته باشه اینها شامل لشکر امام حسین و عمر سعد نمیشه ها یعنی شما نمیتونی بگی پس عمر سعد بهتر از امام حسین پس عمر سعد کمک کرد به ظهور میگه تو حدیثه اینو منظور میخوام بگه حالا تو پازل اعلامی اثری که این تو عالم میذاره یه جوریه که تو اونجا کمک خواهد کرد که اون کمک بی‌نظیری است نه اینکه خود این کشتن موسی یه کار مستقبلی که آقای مستقر از هر کدوم از ذهنیت مثبت هگلی دیگه خیلی این تندیز بالاتر از تز آنتیتز حتی این بالاتر نه کشتن موسی خیلی بدبخت شدن جامعه
خیلی هم بیداری ایجاد کرد
بله بیداری ایجاد کرد ما از حیث بیداریش میبین حتما تو پازل آخری خیلی موثره اما خود این واقع قطعا انعطاف جامعه اسلامی یعنی تا اینا بیدار شدن امام سجاد رو از صفر شروع بکنه یعنی برگرد زمان پیامبر بعد چی کار کرد اونجا شروع کنه بیا
حالا جالبه دقیقا خلاف این نمودی آقا توی انسان 250 ساله خیلی دقیقا خلاف این توضیح میده که اتفاقا امام سجاد و روش میگه دوره کوتاه مدت
اتفاقا تو انسان 250 ساله پرش اصلی کتاب تو امام سجاده
چون من کار کردم روی
شما داستان با یه دید که من گفتم می‌تونم فضای امام سجادش کاملا پرشیه نشو وقایع تاریخی دوره امام سجاد رو نگاه کنی اصلا توجیه نمیشه به اون مدل چون وقایع تاریخی امام سجاد اصلا شما من گفتم مشکل این تفکر بحث مشکل نه آقا مشکل این تحلیلی تفکر زیدی است زیدی دقیقاً تو امام سجاد خنجر دعواشون میشه چون برای همین رو امام سجاد زوم کن ببینید ما همش میگیم که امام سجاد علیه السلام چی کرد زمانه اقتضاشو نداشت میگم اقتضا زمانه نشه به علم غیب امام برمیگردونی پس این تحلیل رو نگید جلو به تحلیل اجتماعی برمیگردید تحلیل اجتماعی کاملا زمان اقتضاشو داشت چرا خیلی از تفکر زیدی به حرفای استدلالی چرا زیدی امام سجاد رو نپذیرفت ببینید دوره حالا ما رفتیم بحث چیزا از اصلا رفتیم بیرونش گفتش 5 دقیقه بیشتر هم نمیدن بگیم
استراحت
می‌خواست استراحت بدیم
نه همین استراحت می‌خواست
سوال واسه
یه تو دام استراحت من تو استراحت ما استراحت بدیم و بعد بحث
کنیم
خودم می‌خواد ولاس یه ماشین دو نفری بعد هم اصلا خود تو استراحت خودم اصلا استراحت می‌کنم حالا این نکته رو بگم نکتهش بعد نیست حداقل خاطر بهش فکر کنید ببینید تو دوره شما ما همیشه دوره امام سجاد تو مقطعی که کاروان ملن کوفه می‌بینید که اونجا معلومه که قیام کردن حماقته اون یعنی هر آدمی تو هر جای عالم بشینه نه دیندارا تحلیل اجتماعی بکنه میگه خب الان امام حسین کشید احمد خواه فلان فلان شده ها شما الان کشید به حالا بیا مرد قیام کنی اون درست گیرش اینجا نیست تمام گیری که تو فضای تفکر زیدی است نقد امام سجاد نعوذ بالله کار غلطی میکنم من فعلا دیدگاه اون داره بگم من نمیخوام دفاع کنم فقط نگی سودن چی امام سجاد قرار نداره گیر اینا تو بعد از یزید یه دوره فترت 11 ساله توی بنی امیه رخ میده اینقدر این سقوط شدیدیه توی بنی امیه یعنی ضعف حکومت مرکز اینقدر قدره که ابن زبیر توی مکه میاد چیز بکنه مکه رو میگیره ابن زبیر یک دهم امام سجاد امام حسین علیه السلام نبوده اصلا امام حسین که میره با معروفه دیگه وارد مکه میشه ابن زبیر از دمالتش ضایع میشه مثلا قابل مقایسه نبوده بلاد اجتماعی دارن نه دینی اینقدر این دوره فترت پتانسیل قیامش بالا بوده که مختار که امام سجاد هم عملا قبول نداره با نامه محمد حنفی نامه جعلی محمد حنفی نامه واقعا نو سری مختارشون داره با نامه جعلی محمد حنفی میاد میتونه کوفه رو دست بگیره چون در نظر بگیر خود امام سجاد که اعتبار از محمد حنفی بالاتره چه برسه مختار میومد توی کوفه تمام این توابین نمیدونم پای خودم از غیر توابین نمیدونم که تو امام نیستی و چه جنگانی میشد یعنی شما قدرتی که مختار رقم میزد ده برابرش امام سجاد رقم میزد ابن زبیر کی بودش در مقابل چی؟ یعنی اشکال زبیدی میگه آه فرصت از این مناسب تر تو میگی که نه پس این نیست یاری نیست فلان نیست و بعد میکشه حضرت کنان این گیری که تفکر زیدی داره اینو شما تو ادبیات آقا یک شما این تحلیل کرده چون اصلا کسی این سیر رو دارن کلن تو این دوره سکوته یعنی میگن آه شما بید دعا امام سجاد میگه با دعا تعلیم داد کجا با دعا تعلیم میداد تاریخی بحث کنیم مهمترین سند ما صحیف سجادی است درسته صحیف سجادی مقدمه شو بخونید که ببینید کی دست شیعه افتاده خود صحیف سجادی به شیعه با سنی ها نداره به شیعه طرف پس یحیی بن زیده آره یحیی بن زید مقدمش خود دیدن صحیف سجادی مقدمش که همون کسی که صحیفه رو از یحیی بن زید گرفته دارم با هم گفتگو میکنن یه نسخه این داشته یه نسخه یحیی بن زید این دو به هم میرسن نسخه رو مقابله میکنن میگن آره یعنی یحیی بن زید بعد زید 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 زمان مصادق قیام کرد یحیی بن زید دیگه زمان مثلا امام کاظم مثلا یعنی تازه زمان امام کاظم یه نسخه دست یحیی بن زید یه نسخه هم دست یه شیعه دیگه و این شیعه که با یحیی بن زید چیز میکنه شروع میکنه پخش کردن صحیفه سجادی تازه زمان امام کاظم داره پخش میشه
مردم
نمیرسته دعاهای ما حالا صحیفه سجاده بله تک و تو حالا دعای ابو حمزه سومالی دعاهای امام سجاد رو ایناس دیگه دعای ابو حمزه به کی گفته؟ ابو حمزه سومالی ابو حمزه سومالی کدوم از اصحاب امام اصحاب سه چهار تا سه تا چهار تا امام خب ابو حمزه سومالی به کی گفته؟ حالا بهش سرش رو گرفت کنه چند نفر تاریخ داره به ابو حمزه سومالی مثلا شما میگید 50 نفر 500 نفر اصلا اینقدر دوست فقط خصوصی گفته بهت ابو حمزه سرد شده اگه حضرت دعا رو میرفتن مسجد عمومی میخون نمیدونم دوی ابو حمزه دیگه میدونم دوی امام سجاد مثلا منظور رسولم یعنی این ذهن شما بگید اصلا جای اعصاب خورده از زمان امام سجاد اعصاب خورده اساسی ها یعنی آیا واقعا جای بگید امام سجاد از صفر شروع کرد
ابن عباسه زد امام حسینش سجا پیچید زمان امام حسینش طرف میاد ابن عباس سوال میکنه امام حسین پاسخ شد میگه پاسخ میده طرف ملعون میگه که با تو نبودن از عالم سوال کردن از مفسد سوال کردن که ابن عباس میشی روش میده فلان فلان شده من با این مقایسه میکنی این میدونی کیه این امام حسینه امام سجاد پانی آخر توی امام سجاد تو باقی حره اصلا میان سراغ امام سجاد که تو هم مثلا میرن ما هندله دارد چی بیعت میکنن اصلا شما دیگه چیز تاری خوندی که برن با امام سجاد بخوان مثلا گفتگو کنن بعد امام سجاد بگه نه شما من موارد در آورده بگار تو تاریخ که مثلا اصلا چقدر نعوذ بالله اصلا امام نعوذ بالله آدم حساب نمی کردن یه حتی آدم چیز هم حساب نمی که البته یه جایی نه یه جایی یه دفعه امام خب مثلا بحث طواف کعبه خلاف اینا چیه دیگه طواف کعبه عبدالملک مروان میاد و مروان راهو باز نمی کنه امام سجاد میاد کلا راهو باز میکنه اینا من به نظر جایی که خدا خالی چشمه بیاد بگه فکر نکن این مسجد نیست مثلا مکه بوده فضایی بود ولی خود مدینه تو خود اینا امام سجاد یه محجوریت شدیدی داره یعنی واقعا آدم زندگی امام سجاد رو که نگاه میکنه شریعت جمله بسیار بیخودی داره بسیار بیخود ولی این جملهش ناشد این واقعه نیست که تاریخ خونده میگه که نعوذ بالله نعوذ بالله مثلا امام سجاد در اسلام چیز شد مثلا ضرر کرد نفله شد که تو عاشورا کشته نشد یه مضمون اینجوری داره این ضد شریعتی خیلی بخاطر اینکه شرط نمیکنن واقعا جای حمله کردن داره ولی او داره تاریخ داره نگاه تاریخی میکنه نه نگاه عقیدتی میگه آقا اگه تو کربلا کشته میشد الان چقدر رو بورس بود بقول خودمون موندش زنده موند همش فقط مثلا توهین همش مثلا چی با این فراز و فرودها رو من توی با گزارش تاریخ ببینم نه با اون پیش فرض خودش آقا ببخشید با رفتیم منبر رفتیم ولی این نکته رو بگم البته این گفتگوی ما شاهدی بود بر حرف دینتا کجا جهان پدید میگه این جهان پدید اون جهان بینی هاست که معانی رو تفسیر میکنه شما میگه داستان کربلا میگه او عدم دیتا حرف رو تحلیل کنم اینجوری شه داستان کربلا رو شما با جهان پدیداری جهان بینی تکامل گرا میتونی یه جور بخونی با جهان بینی غیر تکامل گرا یه جور دیگه بخونی بگی دو تا نظر برسونم یعنی این فعلا توی فاز توضیح دیتا میاد وگرنه خیلی دیگه تو اول مناقشه است مثلا بگم که خب السلام علیکم و رحمت الله